اکسیر جوانی، مورد مطالعه عبیدی. مورد عجیب شرکت عبیدی تبدیل یک سازمان پیر به یک سازمان جوان و منعطف است. به خیابان عبیدی که وارد می شوید، شرکتی توجه شما را جلب می کند که با این وسعت امکان انعطاف پذیری در آن وجود ندارد. اما درون شرکت حکایت دیگری جاری است. تصورتان از یک شرکت دارویی چه می تواند باشد زمانی که غالب انسان ها از بوی دارو فراری هستند؟ تحولات در شرکت را می توان حتی با قدم زدن در شرکت حس کرد. زمانی که می توان عکس هایی را بر روی دیوار دید که زندگی را به انسان هدیه می کند و جالب اینجاست که این عکس ها توسط شرکت سفارش داده شده است. تاریخچه دکتر غلامعلی عبیدی در 19 خرداد 1299 شمسی در خانواده اصیل و بزرگ در تهران دیده به جهان گشود. وی پس از اتمام تحصیلات ابتدایی و متوسطه در سال 1317 وارد دانشکده طب و داروسازی دانشگاه تهران شد و در محضر استادان به نام آن زمان به کسب دانش پرداخت. ایشان پس از طی دوران تحصیل در سال 1322 با درجه دکترا در رشته داروسازی فارغ التحصیل شد و برای گذراندن دوره تکمیلی عازم فرانسه شد. اوضاع نابسامان بهداشت و درمان کشور و وضعیت رقبتبار بیماران در دوران جنگ جهانی دوم وی را مصمم به تولید ملی دارو در ایران نمود. این تصمیم که سراسر از احساس و عشق و علاقه نسبت به مردم و کشورش بود، به ایجاد نخستین کارخانه داروسازی کشور در سال 1325 در سراح امین حضور تهران توسط ایشان انجامید. دکتر عبیدی بدون کوچکترین حمایتی و به رغم ناملایمات بسیار شروع به کار نمود. وی با پیگیری‌های مستمر خود در سال 1327 موفق به دریافت نخستین پروانه دارویی برای قرص ورمسید از وزارت بهداری وقت گردید. لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی در سال 1352 در زمینی در حدود 15,000 متر مربع در کیلومتر 8 جاده مخصوص کرج توسط ایشان احداث شد که تا کنون نیز در حال فعالیت است. داروسازی دکتر عبیدی همواره در زمینه کیفیت مشهور بوده، زیرا کیفیت چیزی نیست که در کوتاه مدت عاید شرکت شود. کیفیت بزرگترین مزیت رقابتی داروسازی دکتر عبیدی است که در طول سالها به دست آمده. نام دکتر عبیدی به عنوان پدر صنعت داروسازی ایران برند معتبری است که احساس استفاده از محصول با کیفیت را به مشتریان القا می کند. حتی در زمان جنگ با توجه به مشکلات موجود در خصوص تهیه مواد اولیه، داروسازی دکتر عبیدی بدون اعمال افزایش قیمت همچنان مواد اولیه را از شرکت‌های اروپایی تهیه می‌نمود. در دوران بحران‌های اقتصادی اخیر نیز سرمایه‌گذاری خوبی بر روی تجهیزات و ماشین‌آلات تولید انجام شده است. دکتر غلامعلی عبیدی انسانی وارسته، خیر و عاشق علم و تولید بود. وی انرژی زایدالوصف و پویایی خاصی داشت و همواره فراتر از زمان خود می اندیشید. سرانجام قلب پدر پیر صنعت داروسازی که به وسعت دریا بود در غروب 28 شهریور 1383 از حرکت باز ایستاد. در سال 1388 شرکت کوبل دارو، نخستین شرکت وارد کننده دارو با 12 سال قدمت، به علت شرایط محیطی تصمیم گرفت در حوزه تولید دارو وارد شود و بدین منظور پس از بررسی‌های لازم شرکت داروسازی عبیدی را انتخاب نمود. داروسازی دکتر عبیدی از اواخر سال 1389 در پی خرید درصد قابل توجهی از سهام توسط شرکت کوبل دارو تغییر بنیادینی را تجربه کرد. در این زمان به دلیل نگاه استراتژیک گروه رهبری سازمان، نقطه عطفی در شرکت حادث شد. در چارت اصلی سازمان 5 معاونت مالی، منابع انسانی، عملیات، تحقیق و توسعه، کیفیت و پروژه‌های صنعتی استراتژیک به عنوان مدیران ارشد شناخته می‌شوند و واحدهای تأمین، طرح و برنامه به طور مستقیم با مدیر عامل کار می‌کنند. تمام سعی سازمان حرکت در یک ریل شفاف است. یک ستون برپاست. مجموعه هیئت مدیره در خصوص چشمانداز شرکت تصمیم گیری می کنند. استراتژی بازتابی جهت رسیدن به چشمانداز سازمان است. اهداف 5 ساله در کمیته تدوین استراتژی مدون می شوند. ارزش های سازمان در کنار استراتژی قرار دارند. ارزش ها در قالب مدل شایستگی های محوری تعریف می شوند. ارزش های سازمانی داروسازی دکتر عبیدی برتری، نوآوری و صداقت است. در مجموع یک برنامه 5 ساله جهت بررسی شاخص های مختلف تدوین شد که خوشبختانه 1.5 سال زودتر اهداف محقق گردیدند. در سال 1390 شرکت از نظر مقدار تولید دارو در رتبه 14 و از نظر ارزش فروش در رتبه 17 قرار داشت که پس از برنامه ریزی جامع و تلاش بیوقفه تمامی اعضای خانواده عبیدی در سال 1394 به لحاظ مقدار تولید و ارزش فروش جایگاه دوم را از بین 80 شرکت فعال در صنعت دارو کسب نمود. این مهم به معنی پشت سر گذاشتن شرکت‌های داروسازی بزرگ دولتی و شبه دولتی و در نتیجه نشان دهنده موفقیت در ایفای نقش اصلی در صنعت تولید دارو است. موفقیت مزبور از نگاه استراتژیک ارکان رهبری سازمان سرچشمه گرفته و به تغییر نگرش در تمامی سطوح سازمان و خلق تفکر استراتژیک منجر شده است. در بیان فرمول موفقیت بر اساس 4M نقش اصلی را انسان و روش ایفا می کند. دریچه دانش 4M. چکلیست 4M یکی از ابزارهای کایزن می باشد. کایزن کلمه ژاپنی به معنای بهبود است که نشان دهنده بهبود مداوم و تدریجی در تغییرات کوچکی است که به تولید اضافه می شوند و موجب رضایت مشتری در نتیجه کیفیت بهتر و کمترین هزینه می گردند. کایزن بر از بین بردن ضایعات و اختلافاتی که به کاهش کیفیت، افزایش هزینه ها و به تأخیر انداختن محصول منجر می شود تمرکز می کند. چکلیست 4M در کایزن شامل انسان، ماشین، مواد و روش می شود که هدف از آن ارزیابی مناطقی است که تغییرات کوچک می تواند به تلاش های بهبود در 3 ناحیه کلیدی کیفیت، قیمت و تحویل منجر شود. انسان باید فرد مناسب را مسئول یک شغل قرار داد. ماشین، تجهیزات و امکانات شما هم در ظرفیت و هم در قابلیت برای کار باید کافی باشد. مواد، استانداردهای کیفیت برای مواد باید کافی باشند و شما باید مواد را در خصوص ناخالصی‌ها، بی‌قاعدگی‌ها و بی‌نظمی، آسیب یا ضایعات چک کنید. روش، در ارزیابی روش‌ها باید مشخص کنید که آیا استانداردهای کاری کافی و ایمن هستند. در برخی منابع روش تولید اثر بخش را 4M می‌دانند و در برخی دیگر آن را 5M و بیشتر می‌دانند. به طور کلی این M مخفف موارد زیر است که ترکیب صحیح از این منابع به ایجاد یک سیستم منسجم منجر خواهد شد. 1. انسان، من. قدرت ذهنی انسان. مواد، material، انتخاب صحیح مواد. ماشینالات، machine، طراحی، نصب و نگهداری ماشینالات. روش‌ها، methods، الگوبرداری از بهترین روش‌های تولید. پول، money، مانند قیمت، سود، هزینه و غیره. مدیریت، management، مانند نگرش مدیریتی، ایجاد انگیزه و رهبری. 7. بازار، مارکت، سهم بازار، نفوذ در بازار و سایر موارد مرتبط با بازار. 1.1 مرور کسب و کار. در امور انسانی، فرایند همیشه باید از بخش‌های بالایی سازمان آغاز شود. در غیر این صورت قابل اجرا نیست. مدیران ارشد باور ایجاد می کنند و این باور به تغییر منجر می شود. در این شرکت به صورت 6 ماهه جلسه هایی به نام مرور کسب و کار متشکل از تمامی مدیران و اعضای هیئت مدیره شرکت تشکیل می شود و هر یک از مدیران عملکرد بازه زمانی مذکور را ارائه می دهند. این جلسه ها بسیار چالشی هستند و خروجی آنها تنظیم اهداف جدید در هر واحد برای سال آتی خواهد بود. چرخه جلسه های مرور کسب و کار شامل بررسی وضعیت نیروی انسانی، تعیین اهداف سال جاری و بررسی مشکلات و پیشنهادات است که همه ساله در سازمان ها انجام می شود. در این جلسه ها مسائل سازمان مشخص می شود و هر شخص نظرات خود را ارائه می دهد. خروجی جلسه های مرور کسب و کار از ورودی های بودجه بندی سازمان است و بودجه بندی در این شرکت فراتر از برنامه های دخل و خرج سازمان و به نوعی ابزار عملیاتی و کنترلی محسوب می شود. 2. دریچه دانش توانمندسازی. توانمندسازی معنای عام، خاص و تعبیرهای بیشماری دارد و این تنوع تعریفها و رویکردها انسجام و یکپارچگی این مفهوم را با مشکل روبرو ساخته است، به گونه ای که در این تعریفها عواملی چون انگیزش درونی، ادراک و تعهد، ساختار شغل، انتقال قدرت یا اختیار و تسهیم منابع و اطلاعات به کار رفته است. توانمندسازی در حقیقت فرایندی مستمر و دائمی است و در محیط پویا در سطوح متفاوت تجزیه و تحلیل می شود. توانمندسازی به موضوعات انگیزشی یا روانشناسی، تغییرات ساختاری، عناصر فرهنگی، تاریخ و ارزش‌ها و نگرش‌های موجود در بافت سازمانی اشاره دارد. توانمندسازی کارکنان عبارت است از مجموعه از سیستم‌ها، روش‌ها و اقداماتی که از راه توسعه قابلیت و شایستگی افراد در جهت بهبود و افزایش بهره‌وری، بالندگی و رشد و شکوفایی سازمان و نیروی انسانی با توجه به هدف‌های سازمان به کار گرفته می‌شوند. متون نوشتاری 3 نوع مفهوم سازی از توانمندسازی نیروی انسانی را نشان می دهند که عبارتند از توانمندسازی به عنوان تفویض اختیار و قدرت تصمیم گیری به زیر دستان است. توانمندسازی یک عامل انگیزشی است که از طریق احساس خودکارآمدی افراد را افزایش می دهد. توانمندسازی نیروی انسانی مفهومی روانشناختی است که به حالات، احساسات و باور افراد به شغل و سازمان مربوط می شود و به عنوان فرایند افزایش انگیزش درونی تعریف شده است که دارای 5 بعد احساس شایستگی، احساس خودمختاری، احساس مؤثر بودن، احساس معنیدار بودن و احساس اعتماد می باشد. پرورش این 5 بعد نتایج و منافع بسیار زیادی دارد. تحقیقات نشان می‌دهد که اگر افراد احساس توانمندی کنند، هم مزایای شغلی دارد و هم منافع سازمانی. از طرف دیگر، هنگامی که افراد جنبه‌های مخالف توانمندی را مانند ناتوانی، درمانگری و از خود بیگانگی تجربه کنند، پیامدهای منفی به دنبال خواهد داشت. ضرورت و اهمیت توانمندسازی نیروی انسانی. کانگر و کانانگو 1988. دلایل زیر را برای شدت توجه به توانمندسازی برمی شمارند. مطالعات مهارت‌های مدیریت نشان می‌دهد که توانمندسازی زیردستان بخش مهمی از اثر بخشی سازمان و مدیریت است. تجزیه و تحلیل، قدرت و کنترل در سازمان‌ها حاکی از این است که سهیم کردن کارکنان در قدرت و کنترل اثر بخشی سازمان را افزایش می‌دهد. تجربیات تشکیل گروه در سازمان دلالت بر این دارد که راهبردهای توانمندسازی کارکنان نقش مهمی در ایجاد و بقای گروه دارد. مزایای توانمندسازی نیروی انسانی. باون و لاولر 1992. مزایای توانمندسازی کارکنان در سازمان‌های خدماتی به شرح زیر توصیف می‌شود. کارکنان توانمند به نیازهای مشتریان در حین ارائه خدمات پاسخهای سریع و به موقع می دهند. افراد توانا به مشتریان ناراضی در حین عودت خدمات پاسخهای سریع و بد موقع می دهند. کارکنان توانمند احساس بهتری نسبت به خود و شغلشان دارند. کارکنان توانا با مشتریان به گرمی و آغوش باز ارتباط برقرار می کنند. کارکنان توانمند می توانند منبع بزرگی از اندیشه های خدماتی باشند. 2. سرمایه انسانی. تعدادی از شرکت های بزرگ ایرانی به سبب ارتباط با شرکت های خارجی عملیات منابع انسانی را تا حدی الگو برداری کردند، اما در این زمینه موفقیتی حاصل نگردیده است. داروسازی دکتر عبیدی در پی تمرکز بر مسائل حوزه منابع انسانی و تفکیک از حوزه اداری از سال 1390 برنامه ریزی 5 ساله‌ای در این خصوص آغاز نمود و فعالیت‌های آموزشی و توسعه، جذب و استخدام، برنامه ریزی نیروی انسانی، ارتباطات، مدیریت عملکرد و جبران خدمات معنای واقعی خود را یافت و پس از آن تمامی دوره‌های آموزشی و توسعه بر اساس نیازسنجی و با سنجش اثر بخشی آن برگزار می‌شود. فرهنگ توسعه و در حقیقت توانمندسازی کارکنان با هدف ارتقای کارکنان از لحاظ جایگاه شغلی در سازمان تسری یافته است. در حوزه منابع انسانی، وجود نگاه سرمایه گذاری به جای هزینه شایان توجه است. بخش دوم، قسمت اول، جذب و استخدام. سیستم جذب کنونی شرکت به صورت مصاحبه پانلی است. بدین صورت که در زمان جذب افراد حداقل 3 نفر مصاحبه کننده شامل مدیر منابع انسانی یا سرپرست بخش جذب، سرپرست مستقیم و مدیر واحد در گروه مصاحبه قرار می گیرند و در ضمن مصاحبه های روانشناسی نیز صورت می گیرد. جذب بهترین ها نیازمند سرمایه گذاری و ارائه بهترین مزایا و تأمین رفاه کارکنان است. لازم به توضیح است که علاوه بر موارد فوق، برند و محبوبیت شرکت نیز مهم است. توجه نخبگان این صنعت به پیشرفت داروسازی دکتر عبیدی در سالهای اخیر و آینده روشن مورد انتظار نیز در ارائه درخواست برای شغل تأثیرگذار بوده است. دریچه دانش، مصاحبه پانلی. مصاحبه پانلی به مصاحبه هیئتی یا مصاحبه تیمی اشاره دارد که دو یا چند مصاحبه کننده یک مصاحبه شونده را مصاحبه و ارزیابی می کنند و امتیازات نهایی آن تجمیع و میانگین آن محاسبه می شود. متخصصان منابع انسانی به ویژه کسانی که تجربه قبلی آن را داشتند به طور معمول برداشت مطلوبی از مصاحبه پانلی دارند و انتظار می رود که اعتماد و اعتبار آن در حال افزایش باشد. با این حال دیکسون، ونگ، کالیون، دینیل و تامسون تحقیقات گذشته را به صورت انحصاری به سوی مصاحبه‌های پنلی هدایت کردند و متوجه شدند که یافته‌های قبلی متناقض و بی‌نتیجه هستند. دلایل این سردرگمی فقدان انسجام در شرایط ارزیابی صحت مصاحبه پنلی بوده است. یافته‌های بروز نشان می‌دهد که لزوماً مصاحبه پانلی مزایای روانی مورد انتظار را ایجاد می‌کند، اما به دلایلی که به انصاف درک شده توسط مصاحبه شونده مرتبط است دارای اهمیت می‌باشد. بخش دوم، قسمت دوم، رضایت شغلی. سطح رضایت شغلی به صورت سالانه و بر مبنای پرسشنامه معتبر JDI اندازه‌گیری می شود. در خلال دو سال گذشته تعهد و التزام نیز به سنجش مذکور اضافه شده است. در این مدل رضایت شغلی در نتیجه پنج عامل رضایت از شغل، رضایت از مافوق، رضایت از همکار، رضایت از پاداش و ارتقا و رضایت از حقوق می باشد. عوامل فوق در قالب پرسشنامه بومی سازی شده سنجیده می شوند. در حال حاضر میزان رضایت 63% می باشد که بر اساس هر کدام از شاخصها قابل بحث است. رضایت شغلی یک سطح اولیه است و شخص از انجام دادن خوب کار خیش در سازمان احساس رضایت دارد. تعهد ماورای دوست داشتن و یک سطح فراتر از رضایت شغلی است. التزام نیز سطحی فراتر و به معنای عاشق بودن است. التزام در تحقیقات گالوب به معنی برخورداری سازمان‌های موفق از کارکنان ملتزم حاصل 12 عامل است که به دلیل فقدان ترجمه مناسب به فارسی مفهوم التزام برای آن در نظر گرفته شده است. تعهد و التزام هر یک سطوحی دارند. در خلال این سالها غالب فعالیت‌ها در زمینه رضایت شغلی بوده است. در زمینه رضایت شغلی عدم رضایت در بخش ارتقا و پاداش نتیجه گیری شد و راهکارهای بازنگری آیین‌نامه سیستم پاداشدهی، برگزاری جلسات مختلف با واحدهای دارای سطح رضایت پایین و تدوین اقدامات اجرایی با همکاری مدیر واحد به منظور رفع مشکل اتخاذ گردید. در تحقیقات دیگری میزان رضایت کارکنان از واحدهای خدمات رسان سنجیده شد. برای نمونه شرکت در سنجش رضایت از خدمات ورزشی که هزینه هنگفتی برای سالن‌های فوتبال، ایروبیک، شنا و غیره صرف شده بود میزان رضایت 46% را کسب کرده است. اما به رغم صرف این بودجه کمتر از 1/3 کارکنان شرکت تحت پوشش قرار گرفته بودند. بنابراین بر اساس تحقیقات صورت گرفته و بر اساس شاخص نفوذ ورزش، پوشش 80% کارکنان در برنامه‌های ورزشی هدف گذاری شد. تحقیقات فوق به افزایش امکانات ورزشی در رشته‌های کشتی، والیبال، بدنسازی، ایروبیک، فوتبال و افزایش 7% سطح رضایت از تسهیلات ورزشی انجامید. دریچه دانش، رضایت شغلی. صاحب نظران معتقدند که رضایت شغلی نوعی نگرش است و در تعریف آن میگویند رضایت شغلی عبارت از نگرش فرد نسبت به شغل و به زبان ساده چگونگی احساس فرد نسبت به شغلش و جنبه‌های گوناگون آن است. تحقیقات نشان می‌دهند که علت نگرش مثبت و منفی افراد نسبت به شغل و کارشان به شرح زیر است. عواملی که به سیاست‌ها و رویه‌های سازمان مربوط است. عواملی که به شرایط کار و یا نحوه قرار گرفتن افراد در محل انجام دادن کار مربوط است. عواملی که با شخصیت فردی کارکنان در ارتباط است. به طور کلی رضایت شغلی یک متغیر نگرشی است. در گذشته تحقیقات رضایت شغلی بیشتر بر اساس سلسله مراتب نیازهای مازلو انجام می گرفت و تمرکز بر ارضای نیازهای جسمانی و روانی افراد از قبیل پرداخت حقوق و دستمزد، قدر و منزلت و احترام به افراد بود. اما امروزه محققان به جای نیازهای اساسی و بنیادی بیشتر به فرایندهای شناختی توجه دارند. بسیاری از محققان معتقدند که مبحث رضایت شغلی باید بر اساس نگرش سیستمی در ارتباط با سایر متغیرها در نظر گرفته شود. رویکرد چند وجهی در رضایت شغلی که رویکردی شناختی است. در صدد این است که بیان نماید چه اجزایی از شغل ایجاد رضایت یا عدم رضایت می نمایند. این موضوع برای بسیاری از سازمان‌ها که خواستار شناسایی زمینه‌های نارضایتی هستند تا پس از شناسایی آن آنها را ارتقا دهند و بهبود بخشند در خور توجه می باشد. JDI شامل 5 مؤلفه است که جنبه‌های مختلف رضایت شغلی را ارزیابی می‌کنند. هر بُعد از جنبه‌های مختلف JDI شامل 9 یا 18 صفت یا عبارات وصفی کوتاه است که جنبه‌های مختلف تجربه کاری، پاسخگویان نظیر کار، پرداخت، فرصت برای رشد، سرپرستی و همکاران را توصیف می کند. بخش دوم، قسمت 3، آموزش و توسعه کارکنان. بخش آموزش و توسعه شامل 3 بخش آموزش، مربیگری و مشاوره است. برنامه ریزی آموزشی در سطوح مختلف کارگران و کارکنان بر اساس نیازسنجی انجام می شود. در بخش مربیگری، فرایند آموزش به مانند یک مربی در کنار کارمند صورت می گیرد. برنامه های مربیگری در سطح مدیران میانی به صورت آموزش انفرادی و چهره به چهره صورت می پذیرد. بدین منظور در مرحله نخست یک سمینار جهت ارائه کلیات کار برگزار می‌گردد. سپس کارگروه‌های جهت انجام دادن فعالیت به صورت عملیاتی و اجرایی تشکیل می‌شود و در مرحله سوم مربی برای کارشناسان تحت تربیت خود اهداف را تنظیم می‌نماید. این اقدامات در زمره توانمندسازی کارکنان قرار می گیرد. برای مدیران میانی و بالاتر از روش منتورینگ استفاده شده است. منتورینگ دو مفهوم را در بر می‌گیرد. در مفهوم نخست، منتورینگ در ارتباط با افراد تازه وارد سازمان خوشامدگویی، هدایت و آموزش ایشان است. لازم به توضیح است که برخی از سازمان‌ها شخصی با تجربه را در کنار فرد تازه وارد به منظور دور نمودن وی از استراب و آشنایی گام به گام فرد با سازمان قرار می‌دهند. داروسازی دکتر عبیدی این وظیفه را بر عهده واحد ارتباطات و روابط عمومی قرار داده است. مفهوم دیگر و مورد تأکید منتورینگ در داروسازی دکتر عبیدی برنامه است که مربی در کنار هر یک از مدیران تکنیک های ارتقاء شخصی را به ایشان تمرین می دهد. در مفهوم دوم، دلیل انتخاب منتور تقویت مهارت‌های رهبری است و به هیچ عنوان تمرکز آن بر مسائل فنی نیست. مشاور و منتور در حقیقت مرشد و همدم مدیران است که در همه موارد حتی در زندگی کاری مدیر ورود می‌کند و با وی هم صحبت می‌شود. بخشی از گزارش‌های محرمانه نیز به بخش منابع انسانی ارائه نمی‌شود و منتور شخصاً بر روی مدیر کار می کند. در نهایت خروجی منتور برنامه توسعه فردی است. بدین معنی که هر فرد یک برنامه توسعه فردی متشکل از دو بخش سازمانی و زندگی شخصی دارد. در خصوص اهمیت آموزش و توسعه همین بس که هیئت مدیره بودجه قابل توجهی را هر ساله به آن اختصاص می دهد. سطوح کارکنان در داروسازی دکتر عبیدی بسیار متفاوت است. در خصوص ارتقای نیروی انسانی دو روش توسعه و ترفیع به کار گرفته می شود. عموماً کارکنان سازمان پیشرفت را در گروه دریافت پست سازمانی می دانند. در حالی که پیشرفت در سازمان لزوماً صعود از نردبان سلسله مراتب و چارت سازمانی نیست. در واقع تنها یک نفر در رأس هرم چارت سازمانی جای دارد. بخش دوم، قسمت چهار، ارتقا. بنابراین در صورت تمرکز فرهنگ پیشرفت صرفاً بر روی پست سازمانی، شرکت با درهای بسته روبرو خواهد شد. فرهنگ توسعه و توانمندسازی کارکنان باید در سازمان نهادینه شود. یکی از راهکارهای کاربردی در این زمینه مدیریت کارراهه شغلی است. معمولاً سازمان‌ها به موازات نردبان عمودی یک نردبان افقی نیز ایجاد می‌کنند که اصطلاحاً مسیر شغلی دو نردبانی نامیده می‌شود. در نردبان عمودی کارگر، مسئول، سرپرست، معاون، مدیر و غیره و در نردبان افقی کارشناس، کارشناس ارشد، کارشناس خبره، کارشناس عالی، کارشناس مشاور و غیره قرار می گیرند. راهکار مقابله با مشکل تخصیص امکانات به تناسب پست‌های سازمانی تفکیک پیشرفت به دو نوع و درجه بندی آنها و تعریف حقوق و مزایا بر اساس آن است. بنابراین می توان هویت پیشرفت را نه کسب جایگاه مدیریت بلکه بهره‌مندی از کارشناس عالی یا مشاور از امکانات این پست القا نمود. مطابق این روش، برای مثال در رابطه با مزایا و تسهیلات اختصاص داده شده به یک مدیر ماشین و به یک کارشناس خبره وام خود را اختصاص داده می شود. لازم به توضیح است که به رغم آغاز فعالیت مزبور در شرکت، اقدام فوق بسیار پیچیده و دارای راهی بسیار دشوار است که باید در بلند مدت به آن نائل شد. دریچه دانش، مربیگری. گرچه تعاریف متعددی از این مفهوم وجود دارد، اما شاید بتوان وجوه مشترکی را در تعاریف برای آن یافت. در مجموع مربیگری فرایندی است که آن فرد اول در نقش مربی زمینه یادگیری فرد دوم را برای بهبود عملکرد و موفقیت شغلیش از طریق رشد قابلیت‌های کلیدی مانند مهارت حل مسئله فراهم می‌آورد. به گونه ای که فرد دوم بعد از آن بتواند به صورت مستقل با بهره‌گیری از آن قابلیت‌ها به ایجاد شرایط لازم برای موفقیتش دست یابد. البته مربیگری می تواند به صورت گروهی نیز انجام شود. با توجه به این نوع تعریف شاید لازم باشد تفاوت مربیگری با سایر مفاهیم مشابه مشخص شود. مربیگری و منتورینگ در بسیاری از منابع علمی به جای یکدیگر استفاده شده است. اما به طور خاص برخی محققان هدف از منتورینگ را علاوه بر دستیابی به موفقیت‌های شغلی کوتاه مدت و میان مدت، هدف اصلی مربیگری ارتقاء وضعیت روانی و اجتماعی فرد می‌دانند که موضوعی شخصی‌تر و بلند مدت‌تر است و بر زندگی فرد اثرات عمیق‌تری دارد. مربیگری و رهبری سازمانی نیز ممکن است جنبه‌های مشترکی داشته باشند. اما بر اساس برخی الگوهای نظری، مربیگری فقط یکی از رفتارهای کلیدی و برخی سبک‌های رهبری سازمانی است، مانند رهبری رابطه مدار و رهبری تحولی. شاید برخی تفاوت اصلی این دو را در کارکردهای بلند مدت و استراتژیک‌تر رهبری سازمان و تأکید آن بر جهت‌دهی کلان سازمان، خلق چشم‌انداز و هدایت تغییرات سازمانی بدانند. با این تأکید، مربیگری فرایندی کوتاه مدت و عملیاتی تر از رهبری سازمان می‌تواند باشد. تفاوت مربیگری و مدیریت نیز قابل بررسی است. مربیگری بر جنبه پرورشی و یادگیری تأکید دارد، در حالی که در مدیریت بر کارکردهای دیگری مانند نظارت و کنترل، بودجه بندی، گزارشگیری و هماهنگی نیز تأکید می شود. شاید مربیگری را بتوان یکی از کارکردهای مدیریت در هدایت و رشد منابع انسانی دانست. از این رو یکی از نقش‌های مدیران می‌تواند مربیگری باشد. دریچه دانش، دو نردبانی. مدیریت توسعه شغلی دو نردبانی یک قرارداد سازمانی است که جهت حل مشکل ارتقاء یک بعدی افراد متخصص در سازمان ایجاد شده است. به طور کلی، رویکرد دو نردبانی رسمی سازی ارتقاء افراد در دو سلسله مراتب موازی است. یک سلسله مراتب، کار راهه شغلی در رده مدیریتی را ایجاد می کند، در حالی که دیگری پیشرفت را به عنوان یک حرفه‌ای، متخصص و غیره ایجاد می نماید. این رویکرد جایگاه و پاداش را در هر دو سلسله مراتب پیشرفت یکی می داند. این مدل سالها پیش جهت ترغیب و تشویق متخصصان سازمان بدون اینکه شغل خود را رها کنند و به مراتب مدیریتی بالاتری دست یابند تأسیس شده است. بخش دوم، قسمت 5، مدیریت عملکرد. فرایند مدیریت عملکرد مطابق با مدل PDCA یا دمینگ شامل 1. برنامه ریزی عمل کرد، 2. مربیگری حین دوره، 3. ارزیابی و ارائه بازخورد و چهارم مرور عملکرد می باشد. در مرحله اول اهداف سال بر اساس اهداف 5 ساله شرکت توسط مدیر منابع انسانی و با مشارکت هر یک از مدیران به اهداف سالانه خورد می شود. این اهداف با استفاده از روش مدیریت بر مبنای هدف، استخراج و وظیفه هر واحد مشخص تنظیم و مکتوب می شود. پس از آن مدیران هر واحد با مدیر عامل و مدیر منابع انسانی جلسه هایی را به منظور تنظیم اهداف برگزار می کنند. در نهایت و پس از تنظیم اهداف، کلیه واحدها تنظیم اهداف بخش های زیر مجموعه به واحد ابلاغ می شود و به منظور یکسانسازی و یکپارچگی در مدیریت عملکرد آموزش هایی در این خصوص ارائه می شود. در مرحله دوم نیز به منظور ارزیابی سالانه اهداف مذکور در قالب توافقنامه‌های عملکردی و رفتاری توسط مدیران با کارشناسان تنظیم و کارشناسان در قالب مربیگری هدایت می‌شوند و در مرحله بعد بر اساس شاخص‌های از پیش تعیین شده ارزیابی‌های میان دوره و پایانی اجرا می‌شود که این ارزیابی‌ها به سیستم پاداش و تنبیه متصل هستند. مدیریت عملکرد به 6 مهارت برنامه‌ریزی عملکرد، مربیگری، حین دوره، ارائه بازخورد، ارزیابی عملکرد، شنود مؤثر و مثبت وقایع حساس تقسیم شده است. تمرین و ممارست در 2 مهارت به صورت سالانه برنامه‌ریزی شده است. در حال حاضر شرکت در سال 3 این پروژه 5 ساله قرار دارد. ارزیابی عملکرد نیروها به صورت نفر به نفر و هر 6 ماه به صورت سلسله مراتبی با هدف شفاف سازی نقاط قوت و ضعف و مشکلات کارکنان و جلوگیری از تکرار آنها و تخصیص زمان مناسب به هر یک از افراد صورت می‌پذیرد. مسائل تا اندازه‌ای که بتوان راهکار دقیقی برای آن مشخص کرد خرد می‌شوند. تمام سعی سازمان بر این است که تلاش‌های کارکنان دیده شود و از سبک‌های انگیزشی برای ایجاد انگیزه استفاده شود. در این شرکت تمامی کارکنان از پایین‌ترین سطح سازمان تا مدیر ارشد توافقنامه سالانه‌ای شامل اهداف عملکردی و اهداف رفتاری دارند و در قالب سامانه الکترونیکی و با حذف گردش کاغذ و ارتباط بهتر با سیستم‌های منابع انسانی، توسعه، جبران خدمت و غیره تنظیم می‌شود. توجه صرف به نتایج عادلانه نیست و باید به تلاش فرد در فرایند نیل به اهداف نیز وجود داشته باشد. عموماً حدود 30% وزن به اهداف رفتاری و 70% وزن به اهداف عملکردی تخصیص داده می شود. توافقنامه های اهداف کارکنان حداکثر 6 هدف عملکردی و 3 هدف رفتاری دارد که بر اساس شایستگی‌های شغل و سازمان مشخص می‌شوند. یکی از بزرگترین چالش‌ها انتقال مفاهیم و به حد اقل رساندن مقاومت‌ها در کارکنان بوده است. برای مثال، در سال‌های نخست طرح، مدیریت عملکرد به صورت ارائه اعدادی از جانب مدیر هر بخش به هر یک از افراد زیرمجموعه و کاملاً یک طرفه انجام می‌گرفت. اما امروزه مدیران با کارکنان تیم خود جلسه هایی برگزار می کنند و انتظارات را به صورت شفاف و توافق شده مکتوب و در فرم مخصوص وارد می نمایند. دریچه دانش، چرخه دمینگ یا PDCA. چرخه دمینگ یا PDCA یک مدل برای بهبود مستمر کیفیت است. این مدل شامل یک توالی منطقه‌ای از 4 مرحله تکراری برنامه، اجرا، مطالعه یا چک و اقدام به منظور بهبود مستمر و یادگیری می باشد. چرخه دمینگ در واقع از متخصص برجسته آمار آقای شوارت که مدل برنامه، اجرا و مشاهده را معرفی کرده بود اخذ شده است که بعدها آقای دمینگ آن را به مدل برنامه، اجرا، مطالعه و اقدام تغییر داد. بخش 2، قسمت 6، ارتباطات. واحد ارتباطات و روابط عمومی واحد نوپایی زیر نظر واحد منابع انسانی است که در سالهای اخیر راه اندازی شده است. مأموریت اصلی این واحد ارتباط با واحدها، انتشار اخبار، ارزش‌ها و تمامی موضوعاتی است که باید نیروهای داخلی سازمان از آن آگاه باشند. ارتباطات خارج از شرکت نیز از طریق این واحد صورت می‌گیرد. یکی از اقدامات مهم صورت گرفته انتشار فصلنامه خبری داروسازی دکتر عبیدی به منظور آگاهی کارکنان گروه و خانواده‌های آنها از اطلاعات و وقایع هر فصل است. ارتباطات توسط ابزارهای مختلفی نظیر ایمیل، تابلوهای اعلانات، پنل پیامک و همایش‌های داخلی انجام می‌پذیرد. در راستای آشنایی و آگاهی نیروها با اطلاعات سازمان نیز از تمامی ابزارها برای اطمینان از ارسال و دریافت پیام توسط کارکنان استفاده می شود. سیستم نظام پیشنهادها و نظرسنجی کارکنان را قادر به اعلام نظرات خود به صورت مکتوب نموده است. بخش 3، کنترل بودجه. پس از ورود شرکت کوبل دارو و به دلیل نیاز شرکت به سازماندهی مجدد، واحد مالی نیز با تحولی عظیم مواجه شد. این واحد با ارتقاء دید مالی رهبران سازمان، اهداف بودجه بندی و کنترل را تعقیب کرد. داروسازی دکتر عبیدی از معدود شرکت‌هایی است که در آن کنترل و بودجه‌بندی به صورت جدی اجرا می‌شود و تمامی تصمیمات هیئت مدیره به جای حدس و گمان بر مبنای تحلیل بازار صورت می‌گیرد. تمامی برنامه‌های شرکت، حتی تصمیم‌گیری در خصوص سبد محصولات، از لحاظ موضوعات حوزه مدیریت مالی نیز بررسی می‌شود. مدیریت منابع مالی بنا به تعریف مدیریت منابع و مصارفی است که بتواند سود سهامداران را به حد اکثر ممکن برساند. یکی از فعالیت‌های واحد مالی علاوه بر تنظیم ساختار مالی شرکت، جهت سهولت دسترسی به منابع مالی با کمترین هزینه سرمایه، کمک به تصمیم گیری های شرکت و سرمایه گذاری در مواردی با بیشترین بازده است. در راستای وظیفه فوق، سبد محصولات به طور منظم و دوره‌ای بررسی می شوند و هر یک از محصولات با در نظر گرفتن چرخه حیات از نظر حذف یا افزودن بازبینی می گردند و محصولات پرهزینه با فروش اندک از دور تولید خارج می شوند. لازم به توضیح است که عدم حذف برخی محصولات و در قبال آن ارائه محصولات قدیمی با فرمولاسیون بهتر در دستور کار قرار دارد که به ایجاد مزایای بهتر و حاشیه سود بیشتر برای شرکت منجر خواهد شد. بخش 3، قسمت 1، بودجه بندی. بودجه بندی نقشه راهی است که بر اساس آن گام برداشته می شود. فرهنگ بودجه به همت هیئت مدیره طی سالیان متمادی در سازمان نهادینه شده است. پیش از این واحد مالی به تنهایی از جنبه وظیفه‌ای نه تحلیلی اعداد و ارقام بودجه را اعلام می نمود. در واقع بودجه به دلیل نیاز به پیشبینی وقایع سال آینده در درجه اول به بخش حسابداری و مدیریت و در مرحله دوم به واحد مالی مرتبط است. در حقیقت بودجه بندی ترکیبی از گذشته و آینده است. فرایند بودجه بندی در داروسازی دکتر عبیدی 30 تا 40 روز به طول می انجامد. دقت در بودجه بندی بر اساس برنامه ریزی از دلایل ایجاد روند رو به رشد شرکت داروسازی دکتر عبیدی محسوب می شود. بخش سوم، قسمت دوم، حسابداری مدیریت. با ورود شرکت کوب دارو و رویکرد جدید به مدیریت مالی، واحد حسابداری مدیریت به مجموعه مدیریت مالی شرکت اضافه گردید که مسئول اصلی بودجه بندی در سازمان است. بر اساس اطلاعات دریافتی از واحدهای مختلف، گزارش‌های سالیانه و متناوب تهیه و بر مبنای آنها بودجه سال آینده شرکت به عنوان مبنای فعالیت تعیین می‌گردد. روند فوق به صورت ماهانه بررسی می‌شود. برای مثال میزان فروش در ماه چهارم بر اساس پیشبینی واحد فروش با اعداد واقعی در مقابل بودجه مقایسه و انحراف آن تعیین می شود. سپس در جلسه های بازنگری دلایل وقوع اختلاف مشخص می گردد. نظارت بر فرایند فوق از جهت پیشبینی بودجه و یا اصلاح فرایند بسیار اهمیت دارد. بخشی از استراتژی ها نظیر تصمیم گیری در خصوص حذف یا اضافه نمودن محصول پس از تایید در واحد تحقیق و توسعه جهت تعیین سود و زیان مقرون به صرفه بودن و بودجه بندی به واحد مالی و واحد حسابداری مدیریت ارجاع داده می شود. در حقیقت تحلیل ریالی در واحد حسابداری مدیریت انجام می پذیرد. بخش سوم، قسمت سوم، قیمت گذاری. شرکت‌های ایرانی به منظور طی طریق همگام با شرکت‌های چند ملیتی علاوه بر برخورداری از توانایی علمی باید امکانات لازم جهت ارائه قیمت‌های داروهای جدید تولید ایرانیز در اختیار داشته باشند. اما در ایران به دلیل کنترل سازمان غذا و دارو بر روی قیمت‌ها در چارت مشخص امکان این اقدام وجود ندارد و با توجه به زمان و هزینه‌های مشخص این کار مقرون به صرفه نیست. البته شایان ذکر است که برخی فعالیت‌ها در این زمینه در مقیاس کوچک آغاز شده است. قاعده خاص قیمت‌گذاری شرکت‌ها را ملزم به ارائه قیمت تمام شده در قالب مقررات به سازمان غذا و دارو نموده است. البته در برخی مواقع قیمت اعلامی سازمان غذا و دارو کمتر از قیمت شرکت‌های تولید کننده می‌باشد که در چنین مواردی با ارائه مدارک کافی سعی بر متقاعد نمودن سازمان و کاهش میزان تفاوت‌ها می‌شود. به هر حال نحوه قیمت‌گذاری در ایران با استانداردهای جهانی کاملاً متفاوت است. زیرا راهبرد اساسی کشور در خصوص قیمت دارو به گونه ای است که بیماران قادر به تأمین دارو باشند. از طرف دیگر نمیتوان کیفیت داروهای مشابه را در تمام شرکت ها یکسان دانست. زیرا مواد اولیه مصرفی، مواد اضافه شده به داروی مؤثر، شیوه تولید، فرایندهای تولید، تجهیزات و ماشین آلات، نیروی انسانی و استانداردها کیفیت متفاوتی را ارائه می دهند. بنابراین، تفاوت در کیفیت تولید محصول در شرکت‌های فعال دارویی به تفاوت قیمت منجر می گردد. قیمت‌گذاری در داروسازی دکتر عبیدی بر اساس روش کاست پلاس محاسبه می شود. کاست پلاس آنالیز تعیین قیمت پایه است که میزان هزینه و حاشیه سود را تعیین می کند و توسط سازمان غذا و دارو نیز پذیرفته شده است. لازم به توضیح است که در خصوص تأمین محصولات ضروری جامعه که جزی از مسئولیت‌های اجتماعی شرکت است، حاشیه سود اهمیت چندانی نداشته و در نقطه سر به سر یا حتی گاهی اوقات در نقطه ضرر شرکت قرار دارد. سیستم قیمت‌گذاری دارو در کشور شامل سه قیمت تولید کننده، توزیع کننده یا شرکت پخش و داروخانه است. زیرا تولید کننده اجازه فروش مستقیم دارو در بازار به مصرف کننده نهایی را ندارد. دریچه دانش، قیمت گذاری کاست پلاس. قیمت‌گذاری کاست پلاس یک استراتژی قیمت‌گذاری است که بر اساس آن قیمت فروش به وسیله اضافه کردن درصد مشخصی به هزینه‌های تولید هر محصول مشخص می‌شود. روش جایگزین این روش قیمت‌گذاری مبتنی بر ارزش است. قیمت‌گذاری کاست پلاس غالباً توسط قراردادهای دولتی استفاده می‌شود و برای کاهش فشار بر تأمین کنندگان جهت کنترل هزینه‌های مستقیم، هزینه‌های غیر مستقیم و هزینه‌های ثابت چه در ارتباط با تولید محصول باشد و چه فروش آن مورد انتقاد قرار می‌گیرد. قیمت‌گذاری کاست پلاس بدین معناست که قیمت‌ها را بر پایه هزینه ها قرار دهیم و عناصر دیگری مانند هزینه های اداری و سود را به آن اضافه کنیم. این استراتژی هنگامی مناسب است که رویه های قیمت گذاری تابع مقررات دولتی، نظامی یا ساخت و ساز باشد. به دلیل مراحل ایجاد و آزمایش محصولات جدید، هزینه های کل غیر قابل پیش بینی وجود داشته باشد. یک پروژه یا محصول از مراحل آغاز و پایان زیادی عبور کند. وقتی محصول متنوع باشد و مقررات و در نظر گرفتن وضعیت بازار برای هر کدام به تنهایی بسیار دشوار باشد. قیمت‌گذاری هزینه تمام شده یا قیمت‌گذاری اضافه بها و قیمت‌گذاری به علاوه هزینه از دیگر نام‌های این استراتژی هستند که در فارسی ترجمه شده است. بخش سوم، قسمت چهارم، روش‌های نظارتی. داروسازی دکتر عبیدی از سیستم داشبورد مدیریتی بهره می‌برد. واحدها اطلاعات خود را ماهانه وارد سیستم الکترونیکی طراحی شده می کنند و تمامی اطلاعات نسبت به هم سنجیده و فرایندها پیگیری می شود. در نهایت میزان انحراف آن از اهداف و برنامه ریزی شرکت به دست می آید. از آنجا که داروسازی دکتر عبیدی یک شرکت سهامی عام است، بودجه 6 ماهه توسط حسابرسی رسمی بررسی می شود. به طور کلی شرکت‌های سهامی عام نسبت به دیگران سیستم مالی شفاف‌تری دارند، زیرا سازمان بورس شرکت‌ها را مجبور به بودجه بندی شفاف نموده است و حسابرسان منتخب بورس اسناد را با دقت بررسی می‌کنند. بخش چهارم، تولید سگانه. واحد تولید به عنوان قلب تپنده شرکت داروسازی دکتر عبیدی پیشرفت‌های چشمگیری را در سال‌های اخیر چه به لحاظ سخت‌افزاری و چه نرم‌افزاری حاصل نموده است. سه بخش زیر ارکان اصلی تولید را تشکیل می‌دهند. 1. بخش مایعات، ساخت تخصصی شربت. 2. ساخت و پرس، تولید قرص و کپسول. 3. بخش بسته‌بندی، به دلیل تنوع زیاد محصولات که حدود 200 محصول هستند، بخش جداگانه‌ای به منظور بسته‌بندی در نظر گرفته شده است. از افتخارات تولید این شرکت پیشرو بودن از لحاظ عملکرد و بهره‌وری است. ماشین‌آلات مورد استفاده کاملاً بروز هستند و برخی از دستگاه‌ها نیز بهینه شدند. علاوه بر بروز شدن ماشین‌آلات، کارکنان نیز همواره از لحاظ اطلاعات و آموزش‌های لازم بروز می‌شوند. کارکنان شاغل در بخش تولید اکثراً مدرک دانشگاهی دارند و آموزش‌های مداوم در موضوعات مختلف برای ایشان در نظر گرفته می شود. اگرچه در واحد تولید فرهنگ آمادگی افراد برای کار در تمامی بخش ها نهادینه شده است، اما با ورود دستگاه های جدید به سازمان، اپراتورها باید متناسب با دستگاه ها انتخاب شوند. بنابراین تیمی از سرپرستان تشکیل و بر مبنای پرونده مکتوب کارکنان در خصوص شخص مناسب برای کار با دستگاه تصمیم گیری می شود. در پرونده هر یک از نیروها سابقه کاری، میزان خلاقیت، نوع دستگاه‌هایی که با آن کار کرده‌اند، پیشنهادات وی برای بهبود کار با دستگاه و حتی رفتار و اخلاقیات کارکنان ثبت شده‌اند. بخش پنجم، تحقیق و توسعه. واحد تحقیق و توسعه در بسیاری از شرکت‌های موفق نقش اساسی ایفا می‌کند، زیرا قطعاً آنچه می‌تواند دلیل موفقیت یک شرکت باشد، نوآوری و ارائه محصولات و خدمات منطبق با نیازهای روز جامعه است. داروسازی دکتر عبیدی معمولاً به دنبال اکتشاف یا اختراع مولکول‌های دارویی نیست و از روش شناسایی متفاوتی نسبت به شرکت‌های اصلی یا در اصطلاح اوریجینیتور بهره می‌برد. بخش تحقیق و توسعه در شرکت‌های بزرگ اوریجینیتور مانند فایزر، هوکس، ام اس دی و غیره متفاوت است. این گونه شرکت‌ها به دنبال اکتشاف مولکول‌های جدید دارویی برای نخستین بار و معرفی دارو هستند که از زمان اکتشاف تا زمان رسیدن به دست مصرف کننده مدت زمان طولانی نیاز دارد و سرمایه گذاری بسیار هنگفتی را می طلبد. زیرا پس از اکتشاف و سنتز دارو، انجام دادن یک سری آزمایشات بر روی دارو از لحاظ بررسی، اثر بخشی، کارایی و امنیت دارو نیز انجام دادن چندین مرحله آزمایش‌های فارمولوژیک و کلینیکی در چند سطح مختلف که ابتدا از جوامع کوچک شروع و در نهایت گسترده تر می شود، این فرایند را بسیار طولانی می کند. پس از اخذ نتایج مطلوب، تمام مطالعات صورت گرفته در قالب اسناد در اختیار سازمان‌های ثبت محصول همانند سازمان FDA آمریکا قرار می گیرند. پس از طی یک فرایند طولانی در این سازمان‌ها به صورت تأیید مجوز ثبت محصول صادر می‌شود. بر اساس این مجوز، قوانین اختراع نظیر واگذاری حق امتیاز فروش انحصاری محصول به مدت 5 تا 15 سال در اختیار آن شرکت قرار خواهد گرفت. بخش پنجم، قسمت اول، علت وجود نوآوری. حرکت سازمان در جهت تلاش برای افزودن داروهای جدید به فهرست دارویی به چشمانداز سازمان مرتبط می شود. در شرکت داروسازی دکتر عبیدی، چشمانداز بر پایه نوآوری و خلاقیت شکل گرفته است. به منظور نیل به این مهم، باید منابع مورد نیاز بررسی گردد و اقدامات و برنامه‌های لازم صورت پذیرد. چشمانداز 5 ساله پس از تدوین در سالهای مختلف جاری می شود و در هر سال تعداد محصولات قابل عرضه به بازار در گروه‌های درمانی مختلف و همچنین اشکال دارویی مورد نیاز بیماران مشخص می شوند. اجرای این استراتژی به امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی نیاز دارد که در این مسیر بسیار حائز اهمیت است. بخش 5، قسمت 2، توسعه محصولات. یکی از فعالیت‌های حیاتی در سازمان‌های موفق تأکید و تمرکز بر کیفیت دارو هاست. کیفیت دارو واژه‌ای بسیار فراگیر است و موضوعات مختلفی از مواد اولیه تا تولید و حمل و نقل و نگهداری را در بر می‌گیرد. به طور قطع ممکن است در فرمولاسیون برخی داروها نظیر داروی کوریزان که در سالهای بسیار دور در داروسازی دکتر عبیدی تولید می شد تغییری ایجاد نشده باشد، اما در نحوه تولید و حمل آن در راستای افزایش دقت و اثر بخشی در جهت استانداردهای بروز دنیا تغییراتی اعمال شده است. این استانداردها تحت عنوان دستورالعمل تولید خوب یا به اختصار GMP شناخته می شود. بخش 5، قسمت 3، تولید آزمایشی. تولید آزمایشی یک محصول از دیگر اقدامات تحقیق و توسعه است. مواد اولیه لازم جهت تولید در این سطح بسیار گران قیمت هستند. در نتیجه محصول در ابتدا در میزان بسیار کم و حدود 200 تا 300 گرم تولید می شود. حتی در برخی از مواقع اقدامات فوق به صورت دستی صورت می گیرد. مسلماً محصولی که با چنین شرایطی تولید می شود پس از انتقال به خطوط تولید و افزایش میزان تولید با توجه به تفاوت‌های موجود در عملکرد دستگاه‌ها و فرایندها باید دستخوش تغییراتی بر حسب مشخصات گردد. در واقع باید دانشی که در مورد دستگاه‌ها و تجهیزات شرکت وجود دارد در فرایند تولید محصول اعمال گردد تا نتایج کاملا مشابه با مقدار آزمایشی حاصل شوند. فرایند مذکور اسکیل آپ به معنای مقیاس سنجی شناخته می شود. مقیاس سنجی به معنی حرکت از یک مقیاس کوچک به یک مقیاس بزرگ است. تمامی فرایندهای پایلوت و مقیاس پذیری توسط واحد تحقیق و توسعه انجام می شود. بدین معنی که دستگاه ها بر اساس امکانات موجود مرحله به مرحله ارزیابی می شوند و در صورت نیاز در فرمول یا روش تولید تغییراتی اعمال می گردد تا نتایج کاملا مشابه با نتایج تحقیقاتی و آزمایشگاهی حاصل گردد. از آنجا که دانش ذاتی درون مجموعه وجود دارد، فرایند مقیاس سنجی بسیار روانتر انجام می شود. وجود تحقیق و توسعه در مجموعه دقت و سرعت عمل هدایت و کنترل فرایندها را نسبت به حالت برون سپاری افزایش داده است. بخش 5، قسمت 4. شرکت داروسازی دکتر عبیدی از حدود 7 سال پیش همزمان با ورود کوبل دارو به مجموعه مدیریت همکاران مشترکی با شرکت سنوفی فرانسه که یکی از بزرگترین شرکت‌های تولید کننده دارو در دنیاست آغاز کرد. در آن مقطع زمانی مذاکرات با شرکت سنوفی جهت تولید برخی از محصولات مهم و اساسی مورد نیاز بیماران قلبی که تا پیش از آن به صورت محصول آماده وارد می شد صورت گرفت. شرکت سنوفی تولید کننده های داخلی مختلفی را از نظر توانایی تولید ارزیابی نمود و در نهایت داروسازی دکتر عبیدی بدین منظور انتخاب شد. با با وجود اثبات ظرفیت تولید داروهای مهم در شرکت داروسازی دکتر عبیدی، اوایل فعالیت ضعف‌هایی وجود داشت که بر همین اساس افراد متخصص شرکت داروسازی بازدیدهایی را از نقاط مختلف کارخانه به عمل آوردند و به صورت منظم و دوره‌ای بخش‌های گوناگون را ارزیابی کردند و در خصوص بهبود و ارتقاء وضعیت راهکارهایی ارائه نمودند که البته این راهکارها در کارکرد داروسازی دکتر عبیدی بسیار تاثیرگذار بود و در نتیجه آن دستگاه‌ها و فرایندها بروز شدند. پایان داستان اکسیر جوانی، آنچه در مورد داروسازی دکتر عبیدی از نگاه تجربه سفر مشتری قابل اهمیت بود.